شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
مهشید بابزرتابی متولد تهران پس از تحصیل در رشته تاریخ در کالیفرنیا به ایران بازگشت و سالها به عنوان مترجم تجاری فعالیت کرد. ترجمه یکی از کتابهایش باعث شد تحت فشار پلیس امنیت اجتماعی قرار بگیرد و در نهایت مجبور به ترک ایران و پناهندگی در استرالیا شود. پس از مهاجرت به استرالیا، مهشید بابزرتابی برای تأمین زندگی خود به حرفه آشپزی روی آورد. او در تمام این سالها همواره از راه‌هایی چون ترجمه، جمع‌آوری کمک‌های مالی و گاهی برگزاری کلاس‌های آشپزی با اهداف خیریه به جامعه پناهندگان کمک‌هایی کرده است. پس از سال‌ها فعالیت در حوزه ترجمه، او با همکاری چند تن از آشنایان خود در مؤسسات حمایت از پناهندگان، کتابی با عنوان توقف فصل بعد منتشر کرده است. این کتاب روایتی از سفر پرچالش او از تهران به استرالیا، همراه با لحظات تلخ و شیرین و تجربه‌های منحصر به فرد این مسیر است. من مژده کاشانی فرصتی دست داد تا با خانم مهشید بابزرتابی در رادیو اس‌بی‌اس فارسی درباره زندگی شخصیشون، ایده اولیه این کتاب و چالش‌های این مسیر گفتگویی داشته باشم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سرکار خانم مهشید بابزرتابی، خیلی ممنونم که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم بخش فارسی اسپیس. ممنون از دعوتتون، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون. خانم بابزرتابی، ممکنه یه مقدار از زندگی خودتون برای شنوندگان ما بگید؟
عرض کنم خدمتتون که اسم من مهشید بابزرتابیه. من در ایران به شغل مترجمی مشغول بودم و کارم هم سالیان سال ادامه داشت در زمینه کامرشال ترنسلیشن یا ترجمه بازرگانی. سال 79 بعد از یک دوره تحصیلات به ایران بازگشتم که مصادف شد با انقلاب فرهنگی و خب من دیگه نتونستم تحصیلاتم در ایران ادامه بدم. یه شوک بزرگی بود در زمان. اینی که شروع کردم به کار ترجمه و در زمینه‌های مختلف ترجمه کردم و نهایتاً منجر شد به ترجمه بازرگانی، در شرکت‌های مختلف کار ترجمه بازرگانی و در این حال به موازات اون ترجمه کتاب هم انجام می‌دادم. سال 2013 بر حسب یک اتفاقی تصمیم گرفتم که بیام به استرالیا و از طریق دریای اقیانوس من به کشور استرالیا اومدم و اینجا پناهنده شدم. زمانی که اومدم اینجا به عنوان پناهنده، چون به تعبیر بعضی از کسانی که مسائل پناهنده ها رو مورد توجه قرار می دادن، نوع مهاجرت من غیر قانونی بود، تا 3 سال اجازه کار نداشتم و ترجمه رو هم چون از لحاظ آکادمیک یاد نگرفته بودم، از لحاظ ترجمه تجربی یاد گرفته بودم، اجازه نداشتم که از کار ترجمه به عنوان منبع درآمد استفاده بکنم. در این حال همین کار ترجمه رو به ابعاد بسیار وسیع در حالت داوطلبانه در جاهای مختلف انجام دادم، ولی برای منبع درآمد کلاس‌های آشپزی رو دایر کردم. یعنی دیگه خب تو نسل گذشته که نسل ما باشه، خانم‌ها خیلی به کار آشپزی مشغول بودن و چون نمیتونستم از ترجمه به عنوان منبع درآمدم استفاده کنم، کلاس‌های آشپزی خودم رو راه انداختم.
مهاجرت به استرالیا چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی برای شما همراه داشت؟ میدونم که حالا یه ذره از چالش‌ها گفتید، اگه ممکنه بیشتر از چالش‌ها و اگه فرصتی رو براتون به همراه داشت ممکنه برامون بگید.
در هر صورت مهاجرت یه زلزله بسیار بزرگی در زندگی همه افراد هستش. شما از یک مسیر که باهاش آشنایی دارین و بزرگ شدین و همه زیر بمش رو میدونین، وارد یه جایی میشین که خیلی کمتر راجبش میدونین. ولی برای من و امثال من که از طریق دریا و اقیانوس اومده بودیم و سال 2013 برخورد کردیم با بسیاری از مشکلاتی که برای پناهنده ها وجود داشت، درهای بسیار زیادی به رومون بسته شد. من جمله این که سالیان سال طول کشید تا من خودم شخصا تونستم اقامت دائمم رو بگیرم و خیلی ها هنوز نگرفتن. در این حال 3 سال اول رو ما اصلا اجازه کار نداشتیم، برای همین طی 3 سال اول من شروع کردم به کارهای داوطلبانه انجام دادم. و چون بین کسایی که به همراه خودم اومده بودن کمتر کسی بود که بتونه انگلیسی صحبت بکنه، برای همین تونستم خیلی کارهای بسیار زیادی رو در ابعاد وسیع به عنوان کمک برای این افراد در نظر بگیرم و انجام بدم و یک گروهی رو راه اندازی کردم که اون گروه به ثبت رسید و در نهایت به اسمش شد خانه پناهندگان. و ما در این خانه پناهندگان با کمک بعضی از اعضای دیگه که داوطلب بودن برای پناهنده ها یک فرصت های بسیار زیادی رو به وجود میاریم. در این حال فرصت هایی که مهاجرت در امریکا حتی به عنوان پناهنده برای خود من داشت، من اینجا تونستم از خیلی مسائلی که در ایران ازش محروم بودیم به عنوان یک زن و اینجا به من پروبال بیشتری داده میشد استفاده کنم و در نهایت به هموطنان خودم هم کمک کنم که بتونن از این فرصت ها استفاده کنن برای پیشبرد زندگیشون.
شما توضیح دادید که اجبار باعث دوری شما از رشته اصلیتون یعنی ترجمه و روی آوردن به آشپزی شد. ممکنه بپرسم از اون مسیر چطور به نویسندگی رسیدید؟
خب من کار ترجمه رو در ایران انجام داده بودم زیاد و ترجمه کسی که انجام میده در واقع از یک زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه میکنی، یه خود باید حالت نویسندگی هم داشته باشه. اگر کلمه یا کلمه شما بخواین ترجمه بکنین اصلا هیچ معنایی نمیده. بنابراین با نویسندگی آشنا نبودم و کتاب و مقاله زیاد ترجمه کرده بودم. زمانی که اومدم استرالیا خدمتتون عرض کردم که نتونستم و امکان پذیر نبود که کار ترجمه رو به عنوان منبع درآمد استفاده کنم و خب مثل همه خانومای ایرانی سالیان سال من کاری که خیلی خوب انجام داده بودم کار آشپزی بود و متوجه شدم که برقراری کلاس‌های آشپزی به خصوص برای استرالیایی ها، خب خانم‌های ایرانی که خودشون نیاز ندارن، برای کسایی که خارج از فرهنگ ما هستن بسیار جذاب است. در این حال هر زمان که کلاس داشتم از 2 تا مورد خیلی استفاده می‌کردم. اول از این که سعی کردم فرهنگ کشور خودم رو خیلی تعریف بکنم و توضیح بدم این آشپزی. مثلا هر زمانی که هر غذایی رو معرفی می‌کردم بهشون تمام پیشینه و تاریخچه‌ای که پشت اون غذا بود هم براشون توضیح می‌دادم. و عین این حال در هر کلاس سعی می‌کردم که راجع به موضوع پناهنده‌ها صحبت بکنم، وضعیتی که دارن، چرا پناهنده میشن و چه عواملی باعث میشه که این مسیری که به خصوص خودم اومدم سخت بوده و بسیار طاقت فرسا بوده رو به جان بخرن و پناهنده بشن.
ممکنه از شرایط بعد از مهاجرتتون وقتی که رسیدید و بعدش چه کارهایی دقیقا کردید تا به الان یه مقدار برامون توضیح بدید؟
زمانی که پامو گذاشتم تو خاک استرالیا روز 7 جولای 2013 بود و خودم همیشه خودم گفتم باید این روز تا آخر عمرت یادت باشه. حدود 2 ماه و نیم من توی کمپ بودم، جزو افراد خوششانسی بودم که زود از کمپ به من اجازه خروج دادن. یه مدت کوتاهی در سیدنی بودم و بعد اومدم ملبورن رو برای زندگی انتخاب کردم. اون روزای اول خیلی تنها بودم، هیچ کس رو نمیشناختم، خیلی برام سخت. با این اینکه من میتونستم ارتباط برقرار بکنم از نظر کلامی برام بسیار مشکل بود و بعد به این فکر کردم که خب وقتی من خودم میتونم ارتباط برقرار کنم از نظر کلامی اینقدر سختی دارم میکشم، بقیه کسایی که مشکل زبان دارن چقدر بیشتر باید سختی بکشن. و همینطور شد که این گروهی که خدمتون گفتم با 15 نفر شروع کردیم به اسم خانه پناهندگان که رسما الان به ثبت رسیده، ولی الان 2200 نفر عضو داره. و خب اون زمان یادمه که بسیاری از این پناهنده هایی که الان خب الحمدلله همه جایگیر شدن و همه وضعیت زندگیشون خوبه و همه شغل دارن، اون موقع همه موقعیت مناسب مادی نداشتن و خرید وسایل خونه خیلی براشون مشکل بود. من با کلیساهای مختلف در تماس بودم و تو همون صفحه گروه می نوشتم که بچه ها چه چیزایی لازم دارین، به کلیساها اطلاع می دادن و اینا وسایل دور سرتاسر ملبورن به این افراد پخش میکردن. در نهایت فکر میکنم توی اون چند سال بین سال 2013 تا تقریبا 2018 ما به بالای بیش از 250 تا خانواده کل وسایل خانه دادیم و خب بعدا توسعه پیدا کرد، کلاس های آموزشی براشون برگزار میکردیم. و من کلا تو اون 3 سالی که اجازه کار نداشتم، تمام وقتم برای این برنامه ریزی های کار خانه پناهندگان گرفته شده بود. بعد از 3 سال که اجازه کار گرفتیم، یه خود خب بقیه هم یه مقدار الان دیگه زندگیشون به سر سامان گرفته بود، خیلی زیادی به این کمک ها نداشتن. این خدمات تبدیل شد به خدمات آموزشی که کلاس های آموزشی بیشتری برگزار میکردیم. الان در حال حاضر خدماتی که خانه پناهندگان میده فقط برای پناهنده ها نیست، کسایی که تازه وارد هم هستن به شکلی از این خدمات بهره مند میشن. و کل این چند سال، حدودا الان 11 سال میشه که من در استرالیا هستم، این اطلاع رسانی و خدمات و اینا به این همین ترتیب گسترش پیدا کرد. و در واقع من خیلی ها رو دیدم که مثلا فکر میکنن که این من هستم که به دیگران که کمک میکنم، نهایتش من خودم میدونم که این کارا منو نجات داد. من تو اون حالت رکود و خمودگی و افسردگی که بودم، انجام این کارا منو از اون حالت که احساس تنهایی میکردم در این غربت و این شوک فرهنگی مهاجرت به من خیلی سخت داشت میگذشت، به خود من بیشتر کمک کرد تا اینکه من به دیگران کمک کرده باشم.
الان مشغول چه کاری هستید اگر ممکنه لطفا برام توضیح بدید؟
من الان با عرض معذرت کلاس های آموزشی آشپزی رو یا در منزل خودم، اگر 5 تا نفر داوطلب باشه که بخوان بیان در منزل خودم برگزار میکنم، اگر بیشتر از 5 نفر باشه که یک جایی رو که آشپزخونه تجاری باشه اجاره میکنم و اونجا کلاس های آموزشی ما برگزار میکنم. در این حال تو این سالها در این که انجام خدمات مثلا کارهای دیگر انجام میدادیم، ترجمه برای پناهنده ها به شکلهای مختلف انجام میدادم، مثلا کیس های خیلی ها رو ترجمه کردم یا مثلا جاهایی که لازم بوده کسی بره باهاشون صحبت بکنه. البته خیلی از سازمان ها هستن که مترجم دارن خودشون، اون جاهایی که نداشتن باهاشون میرفتم. و طی این مدت خب برای اوقات فراغت خودم هم کتاب نوشتم.
ممکنه یه ذره از این کتاب ها بیشتر برامون توضیح بدین لطفا؟
اولین کتابی که به چاپ رسید کتاب آشپزی بود که در واقع تنها کتاب آشپزی هم نبود، بیشتر کتاب تاریخ و فرهنگ ایران بود. چون که من دیدم که تو کلاسای خودم وقتی که از تاریخچه ایران برای این کسایی که میان برای آموزش صحبت میکنم خیلی براشون جذابه، یا داستانایی که پشت هر غذا هست براشون حتی یه چیزایی که خیلی از خود ایرانی ها نمیدونن راجع به خیلی از غذاهای ایرانی. و اینو در قالب یه کتاب چاپ کردم، ولی این اولین کتابی نبود که نوشتم. من در واقع کتابی که دوم به چاپ رسید اول نوشته بودم، همون زمانی که نیمه های شب بود و تو جنگل داشتم حرکت میکردم که بیایم سوار این قایق بشیم، همون لحظه به مغز من خطور کرد که من اینو به شکل داستان بنویسم. و خب سال 2014 من اینو نوشتم، ولی انقدر این فشارش سنگین بود برای من که اصلا دوست نداشتم وارد جزئیات بشم. در واقع نسخه اولی که نوشته شد فقط 27 صفحه بود، ولی کتابی که الان به چاپ رسید 230 صفحه است. و طی این کتاب رو 4 بار نوشتم و هر بار که میخواستم به اون جزئیات و اون لحظه هایی که اتفاق افتاد فکر کنم، یه چیزی، یه حسی در من منو انگار نگه می‌داشتم، من نمیخواستم به اون مسئله فکر کنم. و در نهایت به هر صورت امسال که سال 2025 هست، این خانم بسیار مهربانی که کمک کردن برای ادیت کتاب، برای ویرایش کتاب، خانم رعنا ابراهیمی، ایشون خیلی به من اصرار کردن که حتما این کتابو تمومش کن. من تمام مدت این کتابو به تعویق مینداختم، ولی ایشون دیگه کمکایی که ایشون کردن برای ادیت کتاب و اینکه منو از نظر روحی ساپورت کردن خیلی کمک کرد که بتونم کتابو تموم کنم.
خیلی ممنون. اگه ممکنه اسم کتاب رو به ما بگید و بفرمایید که چرا این اسم رو برای کتابتون انتخاب کردید.
اسم کتاب Stop Next Chapter، یعنی که ایست فصل بعد هست اگه بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم. و تمام کتاب به انگلیسی نوشته شده در 14 فصل و 230 صفحه هست. علت این که این کتاب در ابتدا کتاب یه اسم دیگه ای داشت. اون مسیری که باید توی جنگل نصف شب پیاده می رفتیم و به جایی می رسیدیم که سوار قایق بشیم، اونجا رو بهش می گفتن نقطه. تمام کسایی که 80 نفری که با من توی این مسیر داشتن نصف شب پیاده رویم کردن، همه فکرشون این بود که به اون نقطه برسن. و میگم همون لحظه به فکر من رسید که اینا رو بنویسم. اگه یادتون باشه زمانایی که مدرسه می رفتیم دیکته می نوشتیم، به همون می گفتن نقطه سر خط.
بله.
و من این حتی این اسم همون لحظه اومد تو ذهن من که بنویسم نقطه سرخط، و سرخط برام زندگی بود که در استرالیا شروع میشه. و کتاب به انگلیسیش اینجوری بود که دات هدلاین. حتی کل کتابی که ابتدا نوشتم، کل کتاب به اسم دات هدلاین نوشته شد، اما زمانی که میخواستیم برای چاپ بریم اینا به زبان انگلیسی یه همچین تعبیری انگار نداشتن. برای اینا هدلاین سرخط خبرهایی بود که در اخبار به گوششون میرسید. برای همین مجبور شدیم که اسم کتاب رو عوض بکنیم، به اسم استاپ نکست چپتر بذاریم، یعنی اونجایی که به عنوان نقطه ازش یاد میشد به عنوان ایستگاه ازش استفاده بشه.
توی این کتابتون ممکنه بفرمایید به چه موضوعاتی پرداختید و چه چیزی، اگه چیز دیگه جز سفرتون الهام بخشتون شده، ممکنه برامون بگید؟
کل کتاب مال زمانی که از لحظه که در ایران من تصمیم گرفتم که بیام این سفر رو تا زمانی که پامو گذاشتم تو خاک استرالیا، کل کتاب اون لحظه رو ترسیم میکنه. و نظر خودم این بود که این کتاب، به خصوص میگم که همون لحظه به فکرم رسید که این کتاب رو بنویسم، اما سالهای بعد که اومدیم تو استرالیا و به خصوص چند سال اخیر که وضعیت بسیاری از پناهنده ها سالیان سال نابسامانه، یه حدود 10,000 نفر از این بچه ها هستن که هیچ گونه وضعیت نامشخصی ندارن، و همین دوست عزیز خانم رعنا ابراهیمی خیلی به من اصرار میکردن که این کتاب رو تموم کنم، و جفتمون با هم تصمیم گرفتیم که شاید نوشتن این کتاب بتونه یه تغییری در وضعیت این بچه ها ایجاد بکنه، و اون کسانی که به هر شکلی و به هر دلیلی، کتاب چون به انگلیسی نوشته شده، مخاطب اصلی کسایی هستن که انگلیسی زبان هستن، هموطنانمون هم میتونن بخونن، نه اینکه نمیخونن، ولی مخاطب اصلی کسایی هستن که مخالفت، به هر دلیلی مخالفت دارن با پناهنده هایی و که از طریق اقیانوس اومدن. البته اینم تاکید بکنم که هیچ نوع من تأییدی بر این سبک سفر ندارم تو این کتاب. خودم هم اگر فرصتی دوباره پیش بیاد حتما به همه میگم که به هیچ وجه این راه رو انتخاب نکنن، ولی کسانی که در حال حاضر این حرکت رو کردن و سالیان سال اینجا هستن، اینجا بچه دار شدن، بچه هاشون مدرسه میرن و یه سبک زندگی جدیدی رو شروع کردن، دوباره برشون نگردونن به نقطه اول، به همین دلیل این کتاب رو من نوشتم که شاید بتونه یه تغییر در زندگی بعضی از این عزیزان ایجاد بکنه.
اگه بخواید یه نصیحت به افرادی که میخوان مسیر جدیدی رو تو زندگیشون آغاز کنن بدید، اون پیام چه خواهد بود؟
والا مسیرهای جدید زندگی همیشه پر از چالشه، همیشه پر از استرسه، پر از ترسه. شاید خیلی کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی به نظر من که نباید توقفی داشته باشن. هر بار که با شکست برخورد میکنن، بدونن که این شکست یه درسی داره. میگم این مسائل خیلی تکرار میشه، خیلی ها گفته میشن، میگم حالت کلیشه‌ای داره، ولی برای خود من به عینه این مسئله تو زندگی واقعیت پیدا کرد که چون من مسیری که اومدم از طریق اقیانوس، دو بار اومدم، یه بار اومدم و نیمه های راه که بودیم کشتی ما در حال غرق شدن بود، مجبور شدیم برگردیم، بعد با یه فاصله 3 هفته‌ای دوباره برگشتن این راه. و نصیحتم شاید اینه که از سختی ها نترسم، سختی ها بالاخره یه روزی تموم میشه و یه روزی پیش میاد که شما اون سختی ها رو بهش فکر میکنین و به خودتون افتخار میکنین که اونا رو پشت سر گذاشتین.
خانم بابزرتابی، حرفی سخنی برای حرف آخر؟
از شما خیلی سپاسگزارم برای اطلاع رسانی که انجام میدین، و باز هم میگم که امیدوارم که تمام حرکتایی که تمام کسانی که در زمینه‌های مختلف برای پناهنده‌ها انجام میدن، من جمله این کتاب بتونه یه تغییر اساسی در زندگی عزیزانمون ایجاد بکنه، و اینکه ممنون میشم که از اینکه تمام اطلاعاتی که راجع به پناهنده‌ها هست تا الان رسوندین و بعد از این هم میرسونیم.
خانم بابزرتابی، مجدداً ممنونم که امروز دعوت SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
ممنون از اینکه فرصتش رو بهم دادید.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.